نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم.
متشکرم. در مورد طعم‌ها و مزه ها داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم و طبعی که به همراه دارن، تلخی، تندی، شیرینی و ترشی. امروز میرسیم به شوری و چربی.
بله، از مباحثی که مطرح شد تا الان تقریبا همین دو طعم رو در این برنامه ها باقی مونده. انشاءالله امروز بتونیم طعم ها رو تموم کنیم. یک طعمی که خیلی همه بار سر و کار دارن طعم شوری هست. بعضی به شدت علاقه دارن به شوری خوردن و بعضی ها نه، اصلا از شوری ها استفاده نمی کنن. میخوام بگیم که چه خواصی و چه فوایدی بر بدن داره و نباید کاملا حذف بشه و همچنین میخوام بگیم اگر زیاده روی بشه در مصرفش چه ضررهایی به بدن میزنه. بله، غذاهای شور عمدتا غذاهای گرمن، یعنی گرم کننده بدنن. طعم شور کلا طعم گرمیه، از طعم شیرین گرمتره. به خاطر همین کسانی که طبع خیلی گرمی دارن باید بدونن که احتیاط لازم دارن در مصرف شوری ها. و همچنین کسایی که طبع سردی دارن، خصوصا اگر طبع سرد و تری دارن، چون که شوری علاوه بر این که گرم کننده است، خشک کننده هم هست و در طب سنتی اون رو اصلا مانع عفونت و جمع کننده رطوبات زائد میدونن. به همین دلیله که فرضاً توصیه شده شما قبل از غذا خوردن به اندازه یک نوک انگشت نمک رو به دهان بزنید، به خاطر اینکه بلغم ها و اخلاط تر و احتمالاً سردی که در مسیر انباشته شده پاکسازی بشه، شسته بشه و یک نوع آماده سازی برای
دریافت غذا،
بله هضم غذا باشه. چون که میدونید هرچه معده آغشته باشه با بلغم ها و مواد زائد، قدرت هضمش کم میشه و بعد چند وقت یک بار این معده رو خانه تکانی کرد از مواد زائدی که لابلای پرس هاش جمع میشه. به همین دلیل ما اون رو، یعنی شوری رو، گرم کننده، خوش کننده، مانع عفونت میدونیم و برای بدنهایی که به این مشکلات گرفتار هستند، یعنی عفونتشون زیاده، رطوبت بدن و معده خصوصا زیاده، سردی و تری زائدی دارن، با مقدار کم توصیه میشه. هیچ جایی در طب ما حتی برای کسایی که لازم دارند هم زیاده روی در خوردن شوری ها توصیه نشده. عوارض خاصی به همراه داره که انشاءالله در قسمت بعدی میگیم. یکی دیگه از خواصی که داره طعم شوری اینه که مانع نفوذ اثر ترشی در اعصاب میشه. اگر یادتون باشه و شنوندگان عزیز در ذهن داشته باشن، گفتیم که یکی از بدترین ضررهای طعم ترشی اینه که مضر اعصابه، چون خیلی نفوذ در اعصاب میکنه و اعصاب رو از فعلش باز میداره. یک چیزی که باعث میشه که این نفوذ کم بشه شوریه و این از قدیم الایام بوده. مثلا هر وقتی ترشی میخواستن بندازن حتما نمک بهش اضافه میکردن و در غذاهای در طعمهای ترش حتی برای گوارا شدنش و خوش طعم شدنش نمک اضافه میکردن. این یک خواسته در واقع درونی بوده برای اینکه ضرر این طعم ترشی کم بشه. شوری باعث میشه که اگر مقدار کم اول و آخر غذا استفاده بشه و یا به مقدار کافی به همراه غذا باشه، برای کسانی که آروغهای ترش میزنند، احساس ترشی در سر معده دارن، نارسایی دهانه معده دارن که در واقع حالا بهش ریفلاکس گفته میشه، این طعم شوری به خاطر اون که اون رطوبت رو که نتیجه شلی و در واقع اون عدم کفایت دهانه معده هست رو برطرف میکنه، شوری این مشکل رو برطرف میکنه، میتونه چیز مفیدی در اینجا قرار بگیره و همچنین میتونه اشتها آور باشه. مثلا یکی از علتهایی هم که همراه غذا توصیه شده همینه، به خاطر اینکه یکی از علل بی اشتهایی پر شدن معده از همون مواد رطوبی و بلغم ها و غیر است که باعث میشه یک نوع سیری کاذب برای معده احساس کنه، فکر میکنه که چیزی درونش هست و طلب غذا نمیکنه. و همچنین اون دهانه معده که کار اصلی ایجاد اشتها به عهده دهانه معده است از دیدگاه طب سنتی، وقتی زیادی آغشته باشه با رطوبت های مناسب، در واقع اون میل و اشتهای صحیح خراب میشه اونطوری که باید انجام نمیشه، مخصوصا تو افرادی که مدت طولانی مصرف چیزهای بلغم‌زا داشتن، مصرف شیرینی‌های زیاد داشتن. و یا زمینه مزاجی این رو دارن که به رطوبت و سردی گرفتار بشن. نمک میاد و اون بیمیلی ناشی از این مواد رو از بین میبره و میتونه یک اشتها آور باشه و کسانی که به طور کاذب احساس سیری میکنند این مشکلشون برطرف بشه.
بسیار عالی. ما یک فرصتی داشته باشیم برگردیم خانم دکتر.
خواهش میکنم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث.
بله، اما در کنار این همه خوبی که از شوری گفتیم باید بسیار احتیاط کنیم، چون شوری اتفاقا اگر از حد مجاز بالا بره ضررهای بسیار زیادی هم به بدن ما میزنه. از جمله این که شوری و مداومت خوردن غذاهای شور مضر چشمه. این هم در طب اسلامی هم در طب سنتی بهش تأکید شده. رطوبت های چشم رو خشک میکنه، اعصاب چشم رو آسیب میتونه بزنه و در نتیجه به مضر چشم شناخته میشه، مضر بینایی. همچنین زیاد خوردنش مضر معده هم هست. این همه خواص که گفتیم برای جمع کردن رطوبت های معده داره، از اون بر ممکنه همین معده رو اگر رطوبت های زائد نداشت یا رفع شده بود دچار خشکی کنه و خود خشکیدگی معده میتونه باز از اون طرف بی اشتهایی بیاره. یعنی یک مرزی بین این در واقع فواید و مضار شوری هست که باید حتما رعایت بشه. نهایتاً میتونه خود بدن رو هم خشک کنه. یعنی افرادی که بیش از اندازه شوری میخورن بدنهای خشکیده‌ای دارن، رطوبت‌های مفیدشون هم به دنبال اون رطوبت‌های زائد دیگه کم کم دفع میشه، از بین میره، خشکیده میشه و بعد فرد یک بدن لاغر، تکیده، خشکیده و پیری زودرس، مثل اون چیزی که برای ترشی گفتیم که از شدت خشکی ایجاد کننده و خون خوبی که تولید نمی‌کنه باعث میشه بدن خشکیده بشه. هرچند ما شوری ها رو کلن غذا نمیدونیم. یعنی طعم شوریتون هست درباره طعم تلخی این مطلب گفته شد که ما طعم تلخی و طعم شوری هر دو رو غذا نمیدونیم، کلن غذاییت ندارن. طعمیند به غذاها اضافه میشن. برخلاف شیرینی، چربی، ترشی که میتونن خودشون ماده غذایی باشن، اینها به غذاها اضافه میشن. بنابراین توصیه میشه که اگر کسی میخواد بدنی سالم داشته باشه، رطوبت‌های مفید بدنش حفظ بشه، زیاد روی در مصرف شوری‌ها نکنه و احتیاط لازم رو داشته باشه. میدونید بدنی که خشکیده بشه عوارض زیادی داره، عضلات مفیدش رو از دست میده، رنگ چهره به شدت خراب میشه. یکی از نشانه های این که بدن داره در تعادل مزاجی به سر نمیبره اینه که رنگ چهره خراب میشه و این حالا برای خیلی از افراد هم مفید است. از روی ظاهر و رنگشون میتونن متوجه بشن که یه اختلالی الان در مصرف موادشون وجود داره. اما چیزی که در کنار این مطلب باز میخوایم بگیم طعم چربی هست.
درسته،
طعم چربی طعمیست بسیار ملایم، خیلی طعم ملایمیه و نمیتونه اون حالت تحریک عصبی، اون حالت خشکیدگی که از خوردن غذاهایی مثلا غذاهای شور به وجود اومده رو از بین ببره. غذاهای قابض مثلا وقتی که میان، غذاهای خشک وقتی میان، بدن رو و سیستم گوارش رو، لوله گوارش رو دچار خشکیدگی و آسیب میکنن، طعم چربی میتونه بیاد و این رو ترمیم بکنه و به نوعی در واقع پانسمان بکنه. ما میدونیم که چربی، یادتون باشه گفتیم چربی و شیرینی خیلی شبیه هم هستن. بله، چربی هم مثل شیرینی یه جور سستی میتونه نهایتاً بده. یعنی اگر زیاده روی بشه در مصرفش، بدن رو دچار یک نوع سستی کنه که اولین قسمت بدن که در تماس با مواد غذایی هست سیستم گوارشه. یعنی ما اولین عارضه ها رو در معده میبینیم. معده دچار سستی، شلی، استرخا میشه، دهانه معده شل و سست میشه، ریفلاکس ها برمیگرده، بازگشت اسید به مری دیده میشه تو افراد، بی اشتهای بیمیلی، حالت پوری کاذب و اینها همه عوارضی هست که از زیاده مصرف کردن شیرینی و چربی میتونه هر دو عارض بشه. به خاطر همین میان و عارضه چربی رو هم با شوری اصلاح میکنن و چرب و شور رو با هم همراه میکنن که هر دو ضررهای همدیگر رو بپوشونن و بله بدن از هر دوی اونها بتونه استفاده کنه و بهره ببره. اگر کسانی زیاده روی کنن در مصرف چربی ها، مداومت داشته باشند به مصرف چربی ها، نوعی کسالت و در واقع خستگی مزمن در بدن اونها عارض خواهد شد. این از عوارضیه که متاسفانه الان ما خیلی زیاد تو جامعه داریم میبینیم. غذاهای چرب و شیرین چون خوشخوراکن، غذاییت بالایی دارن، طبع آدم ها اونها رو میطلبه و هوس‌انگیزه به قول معروف، خیلی از افراد اینو زیاد از حد مصرف میکنن. خیلی بنابراین زیادی شدن این مواد کسالت رو با خودش به همراه میاره، خستگی های مزمن، احساس ناتوانی در انجام کارها و در واقع اون نشاط و سرحالی در زندگی کم میشه اگر که به بیش از حد استفاده بشه. بله. و هر دوتا هم، یعنی هم چربی زیاد هم شیرینی زیاد و هم بیمزه زیاد، تفه زیاد، میتونن اون بی اشتهایی رو با خودشون به دنبال بیارن که با غذای مفید و مورد نیاز بدن هم به بدن نرسه و با سستی بیشتری از خودش به جا بذاره. از مشکلات جدی که چربی به وجود میاره ایجاد زمینه ی عفونت در بدنه.
درسته، برعکس شوری.
احسن، به خاطر همین ما همیشه شوری و چربی رو میگیم مصلح همان و با همدیگه استفاده بشن. چربی از اونجایی که خیلی بافت لطیفی داره و رطوبت کافی و زیادی هم نسبتاً دارن غذاهای چرب، به خاطر همین قبول عفونتشون راحته. یه مقداری بین اون چیزی که ما تو طب سنتی بهش میگیم عفونت و اون چیزی که در طب جدید بهش میگن عفونت فرق هست. یعنی عفونت طب سنتی خیلی عام تر از عفونت طب جدیده. این یکی از انواع عفونت در طب سنتی، اون چیزی که عفونت میکروبی مثلا ویروسی و غیره هستش. هر وقت که رطوبت‌های داخل بدن استعداد پذیرش فساد پیدا بکنند و از حالت طبیعی که در واقع حرارت غریزی تسلط بهشون پیدا بکنه و اونها رو مدیریت بکنه خارج بشن، حرارت غریبه به قول ما طب سنتی یا حرارتی که خارجه از سیستم حرارت غریزی و مفید بدن، میاد آرام آرام بر این رطوبت مستولی میشه و یک حالتی از عفونت در اینها به وجود میاد.
درسته.
که این ماده عفن تو بدن پخش میشه در همه اندام ها و متاسفانه عوارض بسیار زیادی به جا میگذاره. یکی از چیزایی که زمینه سازی میکنه این پخش شدن عفونت و تولید عفونت رو زیاد مصرف کردن غذاهای چربه، که همونطور که عرض شد با مصرف شوری در کنارش و با کم مصرف کردن چربی ها، خیلی محدود و خیلی مدیریت شده باید چربی ها مصرف بشن. بنابراین اگر که شما غذای میل کردید چربی زیادی هم روی اون نخورید، مثلا فرض کنید خیلی این عادت رو دارن غذا میخورن مثلا یه غذای خام، مثلا دسر خامه ای روش میخورن، یک چیزایی که حاوی چربی زده، کیک خامه ای روش میخورن، هم شیرین و هم به شدت چرب، اگر غذای خورده بشه و بعد یک حجم چربی زیادی هم روی اون خورده بشه، این خیلی بدتره، چون هم خودش رو عفن میکنه هم غذایی رو که همراه اون توی معده هست، هر دو با هم عفونت پیدا میکنه و بعد یک خلط بد نامناسب در کل بدن گردش پیدا میکنه و این باعث میشه که بدن ما دچار بیماری بشه. بنابراین توصیه میشه که هم چربی زیادی نخورید، هم روی غذایی که خورده شده و در حال هضم شدن چیز چرب ناگهان وارد نکنید. خود چربی هضم میبره، هضم چربی ها سنگینه، میدونید آخرین چیزی که تقریبا از معده خارج میشه و هضمش تموم میشه غذاهای چرب هستن و به همین دلیل باید خیلی مراقب باشین که چربی مخلوط با غذاها نشه و یا زیاد از حد استفاده نشه.
بسیار عالی، میریم به سراغ بخش سوالات دوستان عزیز شنونده، اما قبل از اون یک بار دیگه تلفن ها رو یادآوری میکنم. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 برنامه شفا.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. از کارشناس خوب دو ممنونیم. من خانم نوبتی میگیرن دارد، بعد خیلی خضیت میکنند و بچه ها نمیذارن تو خونه دور بزنند، سرستان رو سرستان زیدن میگه خودمونم خیلی عذر میکنند. ممنون میشد ما رو راهنمایی کنید. از شهرستان کاشان.
خب هم دکتر پور حسینی آماده هستیم راهنمایی شما رو بشنویم.
بله، بحث سردردهای بحث بسیار وسیع در طب سنتی است. یعنی ما کتاب‌های معالجات طب سنتی رو که باز می‌کنیم تقریبا تو اوائل همه کتاب‌های معالجات و یک بخش بسیار عظیمی از مطلب صداع یا سردرد در طب سنتی. حالا اینکه یک نوعی از این سردرد رو در طب جدید به نام میگرن شناسایی کردن که با دو سه تا از در واقع سردردهای طب سنتی ما همخوانی داره، ما کاری به اسمش نداریم.
بله.
اما چیزی که این شنونده عزیز بیان می‌کردن حاکی از یک خشکی شدید بود، یعنی فردی که بسیار حساس شده، بسیار تحریک پذیر شده و چون سردردهایی داره و اتفاقا سردردهای میگرنی در یک دامنه وسیعی به خشکی‌های دماغ هم برمی‌گردن، یعنی سیستم مغز و اعصاب دچار یک نوع از خشکی میشن. مسلماً سردردی به این وسعت رو الان رادیویی نمیشه درمان کرد، اما توصیه من به این بزرگواران اینه که کلیه غذاها، رفتارها و سته ضروری هر چه که گفتیم خشکی آفرین رو ترک کنن و رطوبت زاها رو بیشتر استفاده کنن، از جمله این که این فرد باید خواب درستی داشته باشه. کم خوابی در شب بسیار محرک سردردها از جمله سردردهای میگرنیه و پرخوابیدن روز به هیچ وجه کم خوابیدن شب رو جبران نمیکنه، به دلیل اینکه بله بلغم زائد انباشته میکنه و بعد نوع دیگری از انباشتگی در دماغ رو ایجاد میکنه. این فرد باید ورزش به اعتدال داشته باشه، نه بی تحرکی مفرط داشته باشه و نه ورزش افراطی، یعنی حتی ورزش های افراطی خودش خشکی در بدن میتونه ایجاد کنه و اصلا تحرک نکردن انباشتگی مواد زائد. این فرد باید تمام غذاهایی رو که چه تا حالا گفتیم و چه در جلسات آینده خواهیم گفت از خشکی آفرین ها پرهیز بکنه و استفاده نکنه. ادویه زیاد به غذا نزنه، شوری زیاد نخوره، ترشی زیاد نخوره،
غذاهای تندی نخوره.
بله، اینها همه میتونن طعم‌های تحریک کننده هستن، میتونن ضرر بزنه، اینا رو استفاده نکنه و غذاهایی که رطوبت بیشتری میخوان. خصوصا در این افراد توصیه میکنیم حداقل مراقب آب نوشیدنشون باشن. یعنی چون اینها مغز تحریک شده ای دارن، گاهی وقتا حتی حس نیاز به آب خوردنشون رو از دست میدن، بلتون که سیستم دماغ از کار، یعنی از تعادل خودش و از مدیریت سیستم خودش خارج شده. یک برنامه بگذارن و آب نوشیدن رو به اعتدال بنا به تیپشون که ببینن واقعا بدن لاغر خشکیده نیازمند به آبی دارن یا نه، بدنی در واقع یه مقداری پروارتر دارن، مقدار چربی زیادتری دارن و این نیازی نداره، کمتر نیاز داره به آب، تنظیم کنن که چقدر به آب نیاز دارن، فراموش نکنن نوشیدن آب رو یا دمنوش‌های گیاهی رو که میتونه براشون مؤثر باقی بشه.
یکی دو تا از دمنوش‌ها رو هم راهنمایی می‌فرمایید براشون خانم دکتر؟
چون که برای انواع سردردها دمنوش بابونه و غالبا دمنوش گاوزبان مفید هست، این دوتا رو توصیه میکنیم، اما من به هیچ وجه بدون معاینه پزشک دوست ندارم داروی از اینجا معرفی بشه، ولی این دوتا دمنوش میتونن به طور متعارف در بین افراد مصرف بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنمایی شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.